سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر پروگرام مایکروفون شما اختصاص یافته که در آن در مورد وضعیت محیط زیست و حفظ حیات وحش در افغانستان بحث خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید امریکا طرح جدیدی را به حکومت افغانستان سپرده. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی این کشور از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. ائتلاف رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 11 راکت بر یک پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی و ائتلاف فایر شده. مشروع خبرها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید امریکا طرحی را به حکومت افغانستان سپرده که اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان با میانجیگری سازمان ملل متحد دایر خواهد شد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از چند روز به این سو در کابل است و دیدارهای با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، شماری از مقامات ارشد حکومتی و سیاسیون افغان داشته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی این کشور از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. حمدالله محب امروز در سومین روز تجلیل از روز سرباز در یک گرد همایی نیروهای امنیتی افغان در قصر دارالامان در کابل گفت
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند. 2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
به گفته آقای محب، طالبان به هیچ اصل پابند نیستند، حتی کودکان را هم هدف قرار می دهند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر آقای محب چیزی به رسانه ها نگفتند. به اساس آمار یوناما، تلفات افراد ملکی در 9 ماه نخست سال 2020 میلادی رو به کاهش بود، اما در 3 ماه پایان این سال افزایش یافت. اداره یوناما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانستند. والی ننگرهار میگوید به مقامات امنیتی این ولایت گفته که اگر قاتلان 3 کارمند زن رادیو تلویزیون انعکاس را دستگیر نکنند باید استعفا دهند. ضیاءالحق امرخیل در صفحه تویترش نوشته که صبح امروز این دستور را به مسئولان شورای نظامی این ولایت داده. آقای امرخیل همچنان نوشته مسئولان جنایی و کنترل منطقوی همه حوزه‌های شهر جلال‌آباد تبدیل شدند و تغییرات سایر مسئولین ساختارهای پلیس نیز روی دست است. 3 کارمند رادیو و تلویزیون انعکاس بعد از ظهر دیروز در نتیجه 2 رویداد جداگانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته کشته شدند. قمندان امنیه ننگرهار ادعا کرده که یکی از عاملان این رویداد دستگیر شده و عضو گروه طالبان است، اما گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. در ماه دسامبر سال گذشته نیز ملاله میوند، یک کارمند دیگر رادیو تلویزیون انعکاس، در اثر حمله مشابه کشته شد و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ائتلاف رهبری امریکا در عراق میگوید حداقل 10 راکت بر یک پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی و نیروهای ائتلاف فایر شده است. واین ماروتو سخنگوی ائتلاف بین‌المللی گفته این راکت ها صبح امروز ساعت 7:20 به وقت محلی بر پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت غربی انبار اصابت کرده. به گفته اردوی عراق این حملات راکتی خسارات قابل توجه در قبال نداشته و نیروهای امنیتی دستگاه پرتاب راکت را پیدا کردند. هیچ گزارش هم از تلفات دادن نشده. پایگاه عین الاسد میزبان نیروهای عراقی و ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده امریکا است که به عراق در مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش کمک می‌کند. این عملیات راکتی حدود یک هفته بعد از آن صورت گرفته که ایالات متحده شماری از مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. مؤسسه فریدوم هاوس می گوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سر تا سر جهان به کاهش آزادی در سال 2020 میلادی کمک کرده. در گزارش سالانه فریدوم هاوس که امروز نشر شد، قرقیزستان و بلاروس در جمله کشورهای قرار دارند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جایگاه پایین قرار گرفتند. در این حال مقدونیه شمالی در زمره کشورهای قرار گرفته که بیشترین دستاوردها را در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی داشته. در این گزارش امتیازات 73 کشور جهان در هر سایه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی کاهش یافته که در آن نه تنها کشورهای مستبد مانند چین، بلاروس و ونزوئلا قرار دارند، بلکه هند و ایالات متحده آمریکا نیز در این فهرست گنجانیده شده است. و خبر آخر این که رئیس جمهور آمریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه آمریکایی‌ها واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نوع برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی‌ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آمریکا نسبت به همه کشورهای دیگر بیشتر است. در آمریکا 3 نوع مختلف واکسین کرونا تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود. اکنون تطبیق واکسین جانسن ان جانسن هم شروع شده. نظر به ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تا اکنون بیش از 28,717,000 تن در آن کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517,000 تن هم جانهایشان را از دست دادند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بود ما این روز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگوره زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
خیر پیام ما نشو که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز، مقدم شما را به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگویم. این برنامه را من آرش همایون میزبانی میکنم و با حفظ و حراست محیط زیست و حیات وحش در افغانستان اختصاص یافته. در حالی که در سر تا سر جهان تلاش ها برای حفظ و حراست از محیط زیست و حیات وحش ادامه داره، وضعیت جنگلات و حیات وحش در افغانستان چگونه است؟ مسئولان حکومت افغانستان میگویند استفاده مردم از جنگلات در این کشور در مقایسه با گذشته بیشتر شده و نگرانی های جدی را در زمینه قطع جنگلات هنوز هم به وجود آورده. شکار حیات وحش در افغانستان هم روز به روز بیشتر شده و حتی شماری از حیوانات و پرندگان را خطر نابودی تهدید میکنند. در این برنامه کوشش خواهد کردیم تا به این سوالات پاسخ بدیم. حکومت افغانستان تا اکنون چه اقدامات را به عقیده شما در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست انجام داده؟ آیا تلاش های حکومت در امر جلوگیری از قطع جنگلات و حراست از حیات وحش در مناطقی که شما زندگی میکنین کافی بوده؟ بالاخره نقش مردم در حفظ و حراست از حیات وحش و محیط زیست چیست؟ قبل از اینکه به سراغ شما شنونده های عزیز و مهمان این برنامه محترم عبدالولی مدقق کارشناس محیط زیست برویم، توجه کنین به این گزارش.
جنگلات، حیات وحش و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها. ارگاز لحاظ علمی بر روابط جنگلات با حیات وحش توجه شود، این هویدا می شود که هر دو لازم ملزوم یک دیگرند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که استفاده انسان ها از جنگلات بیشتر شده و این نشان دهنده آن است که مردم به ارزش جنگلات آگاه شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد گفت
ساحه پوشش جنگلی افغانستان به بیش از 1.67 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سالهای گذشته یک تغییر چشمگیر آمده. مجموع ساحات جنگلات افغانستان 1.9 میلیون هکتار است که پس از جنگ ها ای به 1.3 میلیون هکتار رسید. خوشبختانه در چند سال گذشته با توجه به برنامه های وزارت زراعت جنگلات با همکاری مردم، ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
با گفته آقای رستمی، برای جلوگیری از قطع جنگلات تلاش های انجام شده و در بهار سال آینده آمادگی ها برای غرس حدود 25 میلیون اسلحه حال گرفته شده است. این وزارت این را نیز میپذیرد که قطع جنگلات هنوز هم ادامه دارد، اما از اقدامات جدی برای جلوگیری از آن خبر میدهد. با اساس معلومات بخش حفاظت از جنگلات این وزارت، تنها در 2 سال گذشته حدود 500 نهاد در بخش حفاظت و نگهداری از جنگلات فعالیت میکند. اما آیا استفاده درست از این جنگلات بر زندگی انسانها تاثیرگذار است؟ عبدالوهاب محمد باشنده ولایت بغلان میگوید که نفع بردن از جنگلات بر روان انسان ها تاثیر مثبت دارد.
جنگلات در بخش تصفیه هوا، کنترل آبها، پیشرفت تولیدات صنعتی و داخلی نقش زیادی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، حکومت به گونه ای که نیاز است در این زمینه اقدام نکرده است.
زین الله زهین باشنده ولایت خوست مؤثریت جنگلات را برای از بین بردن آفات طبیعی چنین بیان میکند.
در موجودیت جنگلات هوای پاک تولید می شود، جلوی آفات طبیعی مانند سیلاب و بادها گرفته می شود، از درختان میوه‌دار هم استفاده می شود، مانند جلغوزه که به قیمت بلندتر به فروش می رسد، و در جنگلات می توان حیوانات اهلی را هم به چراندن برد.
اما برخی از کارشناسان بخش جنگلات می گویند که نبود حاکمیت قانون، قطع جنگلات به گونه غیر قانونی، پیشرفت سریع تکنولوژی، آلودگی هوا، افزایش نفوذ شهری از عواملی است که زندگی حیات وحش را با خطر روبرو کرده و نگرانی ها در قسمت از بین رفتن جنگلات را بیشتر کرده است. بخش دیگر مرتبط با جنگلات حیوانات است. سوم مارچ روز بین المللی حفاظت از حیات وحش خوانده شده است. این روز در حال فرا می رسد که هنوز هم شکار حیواناتی که در جنگلات زندگی دارند با گونه آشکارا ادامه دارد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که تا هنوز با گونه ای که لازم است در بخش حفاظت از حیات وحش کاری صورت نگرفته است.
ادارات مسئول دولتی در قسمت حفاظت و حراست از حیوانات وحشی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهند.
آقای مدقق تأکید میکند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود. اما همایون کاظمی، یک مسئول اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که هرچند وضعیت حیوانات داخل جنگل قابل نگرانی است، اما وی از اقدامات عملی در این زمینه خبر داد.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل مختلف از جمله قطع بیروی درختها در واقع که پناهگاه یا زیستگاه حیات وحش است، گسترش شهرنشینی، فقر گسترده، وضعیت بسیار بدی را ما داریم. حدودا ما 168 گونه از حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجوخ از دست میته.
با گفته وی، در مناطق شرقی و جنوبی وضعیت حیات وحش بحرانی است. آقای کاظم میگوید هر چه زودتر از این حالت جلوگیری می شود و حکومت در مهار کردن آن برخی برنامه های بنیادی را آماده کرده است. به اساس گزارش ها به طور کل در کنار میلیاردها انسان در کره زمین در حال حاضر 80 میلیون حیات وحش زندگی می کنند. به اساس گزارش ها به سطح جهان در هر یک ساعت 3 حیات وحش به دلایل مختلف از بین می روند که با این رقم روز به روز نسل آنها در حال از بین رفتن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دور نخست ریاست جمهوریش فرمان را صادر کرد که به اساس آن شکار حیوانات و پرندگان قیمتی منع قرار داده شد، اما در اصل به خاطر به آن توجه نشد که مردم بیکار بوده و تلاش میکردند از زمین را عواید به دست آورند، تا جایی که شکارچیان برخی از کشورهای دیگر نیز برای شکار به این کشور می آمدند. به اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در حال حاضر در تمام کشور حدود 150 نوع حیات وحش که در میان آنها پرندگان مختلف هم شامل می باشد وجود دارد. این اداره می گوید که در حال حاضر بند امیر، واخان، شافولادی و قول آبچکان از مناطقی هستند که برای بودباش حیات وحش محل مناسب است.
در گزارش همکارم سیر اجمالی را بر وضعیت حیات وحش و جنگلات در افغانستان شنیدین. قبل از اینکه به سراغ شما شنونده های عزیز بریم، مهمان بسیار محترم، برنامه را با خود در خط تلفن داریم. آقای عبدالولی مدقق، سابق معاون اداره محیط زیست افغانستان بوده و کارشناس محیط زیست هستند. آقای مدقق سلام، شما وضعیت حفاظت از محیط زیست در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و چه مشکلات جدی در برابر حیات وحش و محیط زیست در افغانستان وجود داره؟ بفرمایید.
تشکر. سلام عرض میکنم آقای همایون، خدمت شما و خدمت شنونده‌های بسیار گرانقدر رادیوی آزادی، و اجازه بدین که من تشکر بکنم از رادیوی آزادی که بعد از بسیار مدت‌ها امروز لطف کردن که وقت خود اختصاص دادن به یک مسئله بسیار عمده و حیاتیه که حفاظت جنگلات و حیات وحش در افغانستان در مجموع محیط زیست است. اختصاصا بسیار جاد تشکری میکنم. وضعیت محیط زیست را اگر ما سرش یک کمی فکر بکنیم، در طی سالیان متمادی، خصوصا اضافه تر از 40 سال در افغانستان که ما جنگ داشتیم، خب تخریبات و صدمات زیادی را متحمل شده. متاسفانه که جنگ در کنار از اینکه ضربات بسیار مهیب و سنگین را بالای پیکر اقتصاد جامعه و بالای اجتماع و مسائل اجتماعی بر جا گذاشته، در کنار از این محیط زیست را هم ضربات بسیار غیر قابل جبران را وارد ساخته، که متاسفانه وضعیت سال به سال از نگاه وضعیت حقیقی محیط زیست خراب شده میره. ولی خب باز در پالوی ازی هم اگر ما متوجه شویم، خصوصا در این دو دهه گذشته بعد از سقوط نظام طالبا، برای اولین بار در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک اداره مسئول برای حفاظت محیط زیست ایجاد شده که یک اقدام خوب و اقدام موثری است، و این اداره توانسته که حداقل یک چارچوب بسیار منسجم و خوب حقوقی را برای مسائل محیط زیست تدوین بکنه. در کنار از این بعضی کارها و فعالیت‌های دیگه که در قسمت حفاظت از حیات وحش باشه و در قسمت حفاظت از جنگلات باشه، البته مشترکاً با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری روی دست گرفته که یک تصویر می‌خوایم در اینجا داشته باشم که در گزارش شما آمد که در افغانستان در حدود 130 چند نوع حیوانات وجود داره، که این یک غلط فهمی صورت نگیره. در حدود تا 150 نوع از حیوانات پستاندار ما در افغانستان داریم، در حدود 500 نوع از پرنده ها را داریم و در حدود تا 4000 نوع نباتات را داریم. چیزی را که شما در گزارش خود گفتین که البته یک دستاورد است که افغانستان توانسته که برای اولین بار لست انواع حفاظت شده حیات وحش را انکشاف بده، که در او لست در حدود 137 یا 38 نوع از این حیوانات را شامل ساخته، که خود نماینگر از این است که یک دستاورد است در قسمت از این که ما بتانیم از این انواع حفاظت بکنیم. این مسائل از کارهای است که صورت گرفته، ولی متاسفانه اگر ما باز واقعیت‌های عینی جامعه خود میبینیم، در کنار از این که آلودگی های بسیار مختلف محیط را در شهرهای خود داریم، محیط زیست طبیعی ما اهم از جنگلات طبیعی، اهم از یا به شمول منابع آب، به شمول خاک، همه اینا به یک شکل از اشکال صدمات بسیار زیاد را دیده. خصوصا جنگلات طبیعی افغانستان که به شکل بسیار ظالمانه و بیرحمانه تای 4 دهه اخیر در جریان تمام حکومتهایی را که شما هر نام را برش مگذارین، طرفدارا از اونا، مخالفین از اونا، در هر نظام شما ما شاهد قطع جنگلات بودیم. بله. که البته یک سرمایه ملی است و این متاسفانه ما به باد فنا دادیم و برباد دادیم و هیچ چیز را به دست ناوردیم، که خود باعث از این شد که ما یک تعداد بسیار زیاده از ساحات بسیار حساس بودوباش و پناهگاه حیات وحش را در کشور خود از دست بدیم. شاید هم بسیاری از انوار ما از دست داده باشیم.
بله.
مثال بسیار خوبش آقای اومایینی شده میتونه که ما در گذشته یک نوع از پرنده بسیار مقبول و زیبا بود که حداقل در دو فصل سال یا در دو مقطع زمان در سال به کشور ما میامد به نام کلنگ سایبریایی یا کلنگ سفید که در آب سادی غزنی و در دشت ناور و در دامنهای کوهای صافی اینا رو نشست میکردن، یک مدت استراحت میکردن، غذا میخوردن، نیر از دست داده. این مثال های بسیار جا داره ما داره، متاسفانه که وضعیت خوب نیست.
بله آقای مدقیق، شما با یک مسئله بسیار خوب اشاره کردین. سازمان ملل متحد امروز 3 مارس را روز حیات وحش نامگذاری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه توجه به موجودات را ما معطوف بکنیم که در اطراف ما زندگی میکنن. چون محیط زیست و حیات وحش ملکیت ما و حتی ملکیت یک کشور نیست، بلکه ما تا حد زیاد به اونا وابسته هستیم و حتی بیشتر از آنچه که ما تصور میکنیم ما به حیات وحش و محیط اطراف خود وابسته هستیم. شما به از کلنگ یاد کردین و از پرنده های دیگه. پرنده های زیادی هستند که حتی از فراز کوههای همالیا عبور میکنن و با پرواز از مناطق بسیار طولانی دنیا میاین به افغانستان، یک مدت در افغانستان استراحت میکنن و از اینجا میرن حتی به سایبریا و مناطق شمال، به خاطر از اینکه واینمی مایگریشن یا اینمی مهاجرت پرنده ها ادامه داره. من فقط میخواستم از شما سوال بکنم که مسئولیت ما من حیث انسان هایی که بر روی کره زمین زندگی میکنیم یا در افغانستان زندگی میکنیم، قسمی که شما گفته ناب استادی غزنی مثلا مناطق در اطراف کابل و اینا نقاط به اصطلاح توقف پرنده ها هستن، وظیفه ما چی است که از اونا به اصطلاح تا اونا بتانن آرام استراحت بکنن و به سفر خود ادامه بتن؟ ما با اونا به چشم شکار و به چشم یک تومه باید نبینیم. نظر شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم که یگانه هدف تجلیل از روز بین‌المللی حیات وحش ای است که ما آگاهی خود را در قسمت حیات وحش بلند ببریم. وقتی ما میگیم منظورم از بشر است. این بشر اگر در افغانستان زندگی میکنه، در هر کشور دنیا یا در گوشه دنیا که هستند، باید آگاهی خود را بلند ببره، باید به ارزش موجودیت حیات وحش به هر فرمی که است، یا به شکل پرنده یا حیوان یا خزنده یا حیوانات موضوع معیشتن که میگن به او شکل، باید ما بشر باید آگاهی خود بلند ببریم، دانش خود بلند ببریم تا بتانیم از اینا حفاظت بکنیم. یک مثال که ما در این قسمت داده میتونم که بشر امروزی ما با او مواجه هستیم، موجودیت یعنی ویروس بسیار کوچک کرونا یا COVID-19 که میگه که یک هنوز ثابت نشده، میگن که از حیوانات وحش به انسان ها انتقال پیدا کرده. وقتی ما میبینیم یک ویروسی که با چشم دیده نمیشه میتونه به این حد فاجعه بار باشه در طبیعت، در بین جامعه حیات وحش در مجموع، در بین جامعه تنوع زیستی بسیار رازهایی است که هنوز کشف نشده و ما انسانها به مفاد از اونها یا به نقص از اونها پی نمیبریم. ناآگاهانه باعث بعضی فعالیت ها از پیش ما سر میزنه که باز کنترل از دست بشر بیرون میشه.
بله.
اگر احیانا نمیگه کرونا از حیوانات آمده باشه به انسان ها، این بر ما ایره نشان میده که خود انسان در این قسمت بله. مداخله کرده.
بله.
خب من به سوال شما که نقش در مجموع انسان ها نقش بسیار عمده و نقش بسیار اساسی است. اگر جامعه در مجموع در قسمت حفاظت و حراست از حیات وحش و از محیط زیست سهم نگیره، به هیچ گوشه دنیا شما مثال را برای ما دادن نمیتونین که یک کشور تانسته یا یک دولت تانسته باشه که برای مسائل محیط زیستی رسیدگی کرده باشه. دلیلش این است که ما انسان ها در اثر فعالیت های روزمره خود باعث تخریب محیط زیست میشیم.
بله.
آقای مدقی، ما باعث تخریب محیط زیست میشیم در قسمت حفاظت از یا ما نقش عمده و اساسی در خود انسان داره که باید فهمیم.
بله. آقای مدقی، بیاین که شماره های تلفن یک بار اعلان بکنیم تا شنونده های ما هم سهم بگیرن و در مورد وضعیت محیط زیست در مناطقشان و ای که خودشان چی کار را انجام دادن تا محیط زیستشان بهتر باشه و چی کارهایی را میشه بعقیده اونا برای حفاظت از حیات وحش انجام داد، از اونا بشنویم. شنونده های عزیز، شماره تلفن ما در کابل است 0799-203-540 و یا شماره 0700-822-755. شما همچنان میتونین به شماره های بین المللی 042-02-2112 و 042-02-2112 به ما تلفن بکنین و نظرتان با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. حال میشنوین از یک شنونده رادیو آزادی. بله بفرمایید.
سلام علیکم تاسو ته امین صاحب او تاسو مرمت او تخنیکی همکار ته خپل وکم زیارت.
بفرمایید خپل وکم.
وروره د تاسو جنګلونه دی او د ورځ په ورځ موږ ورما شي دان کیږي او جنګلونه هم ورځ په ورځ کته کیږي. څوک چې انسانانو پوښتنه ونه کړي زما په نظر د جنګل پوښتنه به څوک ونه کړي. زما د دې سوال دی، توی چې نن دوی چې اداره لري متکې حساب یا هیڅ کړی دی اوس دا ولسوالۍ کې په ښارو کې ژوند کو دا خو پیسې اخلي او د خلکو د کار نه کوي. که څوک ځنګل هم وي که مثال څوک عالم د دین په نامه د طالب تروري طالب دا کار نه کوي، خپله دغه امریکایان دي.
بله خپلواک صاحب، بله خپلواک صاحب، مدقق صاحب حال کدام مسئولیت در اداره محیط زیست افغانستان ندارن، ولی به هر صورت سوال شما را یادداشت کردیم، ان شاء الله جواب خواهد دادن. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بله بفرمایید صاحب.
سلام علیکم، در تاریخ دولت انتخابات و سوال کتم است.
بفرمایید صاحب. بله با معذرت که صدای شما را هم بسیار خراب میشونیدیم، ولی من فکر میکنم مدقق صاحب سوال شما را گرفت. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید صاحب.
بله سلام علیکم، عرش به در روزتان بخیر، خوب هستین؟
زنده باشین، بفرمایید صاحب.
تشکر، سلام به تمام همکارانتان و شنونده های عزیز ما مهمان تانم، همچنان زینب خجوان هستم از پروان تماس گرفته. چند دوستانی داشتم در باره روز بسیار یک روز خوب است و مهمی است که ما چکنه باید حیوانات حفاظت کنیم و از جنگلات خود و متاسفانه در پروان که ما میبینیم تنها در پروان نیست، در تمام ولایت ها حیوان پرنده ها نجات شکار میکنه و نباید دیکار کنن. همین گفتنی کتایی بود میخواستم که تمکار تخنیکی تانگاب بزنم سنگم رو وصل کنیم.
بله بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای مدقق بفرمایید، اگر سوالات یادداشت کرده باشین میپردازیم تو خصوص به سوال خپل واکسپ. بله مدقق صاحب. بله مدقق صاحب بفرمایید. بله ما فکر
بله آقای ماین میشنوید؟
بله بله من صدای شما رو میشنوم. ببخشید برای چند لحظه قطع شده بود. بفرمایید.
خواهش میکنم، من سلام تقدیم میکنم خدمت دوستایی که سوال داشتن.
من فقط در قسمت آقای فکر میکنم که خپلواک بودن.
بله.
خدمتشان عرض بکنم که نمیفهم به پشتو برشان بگویم یا به دری، چون برنامه دری است. خب اینا سوال داشتن که در قسمت قطع جنگلات نگرانی داشتن و یک مقدار انتقاد داشتن برای اداری ملی حفاظت محیط زیست. من انتقادشان خوب رسما، چون شما پیشتر فرمودین که من مسئولیت فعلا ندارم، ولی در مجموع من هستم یک کسی که حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی کار ما است، وظیفه ایم بوده و هست و یک عمر به قسمت کار کردیم. من انتقادشان رو میپذیرم، ولی یک چیز را به خاطر روشن شدن ذهن از اینا عرض میکنم خدمتشان که مسئله مدیریت عملی منابع طبیعی در مجموع خصوصا جنگلات مربوط وزارت زراعت و آبیاری میباشه. اداره ملی حفاظت محیط زیست عملا در این قسمت نه تشکیلی از این کارا را داره، نه قانون برشان اجازه میده که اینا خود برند از بکار شون، میارشانی بکنن، جنگل کاری بکنن، و نه هم بودجه ش دارن، نه هم قوای بشری از این دارن. ولی مسئولیت اداره ملی حفاظت محیط زیست ای است وقتی که وضعیت کلی جنگلات را ما باید درجیابی بکنیم. این مسئولیت اداره ملی حفاظت محیط زیست میشه که مسائل نگرانی های خود به شکل بسیار مستمرش و به شکل بسیار دوامدارش با ادارات مربوطه شریک بسازن و اونا را وادار بسازن که در قسمت فعالیت بکنن و کار بکنن، که تا یک حد را این کار صورت گرفته متاسفانه. همانگی هایی را که ما نیاز داریم در قسمت مجموع مسائل مجیستی به شمول جنگلات و مدیریتش، همانگی یک مقدار کمرنگ است. ادارات مربوطه زیادتر علاقه نشان نمیتن و هر کدامشان میخواین که با طرح و پلان و برنامه که همه سالا بر خود ترتیب میکنن به او شکل پیش میرن. دوست دیگه ما که سوال کردن فکر میکنم صدایشان بسیار واضح نبود برای من، ولی یک چیز را همقدر ما فهمیدم که یک زمان موجودیت آهو فکر میکنم در بین سرحد افغانستان و ترکمنستان، اگر تو یک چیزی اگر من اشتباه نکرده باشم، این به این اشاره کردن که حال نیست. متاسفانه تاثیر جنگ اینمی است که خودم یه وطن ما شاید ازی است. ما همچو حیوانات پستاندار یا حیوانات دوشنگوله که میگیم بسیار زیاد در کشور خود داشتیم که اینا زندگی میکردن، ولی متاسفانه تا سالهای جنگ اسلحه به حد زیاد و وافر به دست هموطنهای ما رسید که هر کس در هر جای هر چیزی را غیر از خودشان که میدیدن خیر میکردن. شما در تفسیری خود گفتین که ما به حیات وحش در مجموع از گذشته خصوصا در سالهای جنگ من حیث یک تومه یا من حیث یک دشمن نگاه میکنیم، که این باید ما باید این ذهنیت را تغییر بدیم. به این خاطر است که همچو روزا از طرف سازمان ملل متحد مشخص شده، به خاطر از اینکه ما اینمی آگاهی را بین مردم خود زیادتر بسازیم تا ما یک زمینه زندگی خوب را برای حیات وحش هم مساعد بسازیم. و خواهر ما که از ولایت پروان لطف کردن زنگ زدن فکر میکنم که نظر داشتن در قسمت شکار پرنده ها خصوصا در ولایت پروان، دقیقا یک مشکل است که از سالیان سال ادامه داره، خصوصا در منطقه صیاد یا در قسمت کنارهای دریای غوربند یا دریای پنشیر. در این طرف ها وقتی که پایین به طرف پروان میان، ما شاید بسیار شکار بیرویه از طرف بعضی از هموطنهای ما هستیم که بالاخره نمیشه کار را تبدیل به یک پیشه کردن و یک تعداد هموطنهای دیگه ما میرن فقط به وجه به خاطر سیل و ساتیری، حتی برای خوردن گوشت پرندهای مختلف در وجه، که خود باعث ازی میشه که ما شکار را به شکل مستقیم یا غیر مستقیمش تشویق بکنیم. کل مشکل دیگه است که متاسفانه در افغانستان ما یک مسوده که به خاطر تنظیم و حفاظت حیات وحش داشتیم، اما قانون تا هنوز هم که هنوز است نهایی نشد، نافذ نشد. ادارات تنفیز قانون وقت شما با امرایشان صحبت میکنین وقت میگن که وقت ما به همچه قضیه برخورد بکنیم به اساس کدام سند به اساس کدام قانون ما به این قضیه برخورد بکنیم که بازی به خاطر تعقیب عدلی مسئله پیگیری شوه. مشکل دیگه است که ما در قسمت حفاظت حیات وحش هنوز هم یک قانون درست و خوبتر را نداریم، ولی قانونی که فعلا نافذ است از زمانهای گذشته متاسفانه که اونمو قانون را هم ادارات مربوطه به شکل درستش توانایی از این را پیدا نتانستن که او را تطبیق و تنفیز بکنن.
بله آقای مدقق، ما به زمانی که از حیات وحش صحبت میکنیم اکثرا پیش چشم ما حیوانات پستاندار و عمدتا پرنده ها مجسم میشه. یک بخش دیگه و بخش نسبتا اساسی حیات وحش با وصفه که افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است اما دریاهای خروشان زیاد داره، حیاتی است که در داخل دریاهای افغانستان زندگی میکنه که متاسفانه اونا هم با خطر نابودی اکثرا روبرو هستند و بسیار به شکل بی‌رویه و بی‌رحمانه به اصطلاح شکار میشن و از بین برده شدن. شما منعیس کارشناس محیط زیست، وضعیت حیات وحش در آبهای افغانستان در دریاهای افغانستان چگونه میبینین؟
دقیقا آقای ماین، ما در افغانستان اضافه از 100 نوعی از ماهی ها را داریم در دریاهای مختلف، نامای مختلف دارن، من میخواهیم که نامایشان بگیرم، ولی خصوصا ماهیانی که در آبهای سرد زندگی میکنن که ارزش غذایی از اینا به مراتب بالاتر است و اینا به شکل بومی در افغانستان زندگی میکنن. با تاسف بسیار زیاد باید بگویم که ماهی ها هم یا زندگی حیواناتی که در آب زندگی میکنن یا آبزیان هم در امان نیست. متاسفانه وطنهای ما در این سالیان اخیر حتی به یک فاجعه و یک جنایت از بین بردن آبزیان دست می زدن که او عبارت از این بود که می رفتن در یک دریا توسط جنراتورهای که برق تولید می کنن لینا از اینا را در آب فرو می بردن و بالاخره تمام زندجانی که در اون لحظه در منطقه می بود کل از اینا را از بین می برد به خاطر به دست آوردن نهایتا 10 یا 15 تا ماهی که یک فاجعه بود و بالاخره که نمی مثلا تا سالهای سال ادامه داشت و بالاخره در قسمت ادارات دولتی که در مسئولیت داشتن یک مقدار از این جلوگیری صورت گرفت، ولی هنوز هم در ساعات دوردست که ما گزارشات را دارم هنوز هم اینمی مسئله و اینمی مشکل به اینمی شکل جریان داره که اگر ما حیات آبزیان در دریاهای کشور خود از دست میدیم این به معنی است که ما آلودگی که به شکل طبیعی یا به شکل مصنوعی در آبها در منابع آبی به وجود میآید ما این آلودگی را به یک شکل حفظ میکنیم. وظیفه از آبزیان این بوده که اینمی آلودگی های مختلفی که در دریا به وجود میآید اینمی ماهی ها اینا را کنترل میکردن، اینا را پاک میکردن، آب صاف میبود دیگه میبود که یک مشکل بسیار کلان است. متاسفانه که هنوز هم بله شما دقیق میگین که این مشکل وجود داره در کشور.
بله تا لحظه بعد باز هم برمیگردیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را میشنوین که به حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان اختصاص یافته. حال یک شنونده رادیو آزادی را میشنویم که چی میگه. بفرمایید.
سلامونه اونه که ایلی امانی سبتاتا و ترتنگ دی محترم میلمتا سلام کوم عبدالقار و تندوستین دی پروانده.
بفرمایید سب.
محترم داغ معلومه خبره دی پا افغانستان که الان از منگ استاد پا حال بانه رحم و که دی انسانان پختن نستا دی قرچه تا دی توب زنو غاری پا لار و پا کتکی و پا عرضه که انسانان وزرکی و ترکی گی الان دی پختن او که خوراسم دستاسی دی موضوع پا ارتباط بانی چی دا خلایده کسی پښتنه مې دا د آیا د میلمنه چې یو ونه یا یو نبات کنه په یو ځکه کې چې آیا دا څومره روغتیا ته ګټه رسولای شي او څومره مفید تمامیږي. او کله چې دا مقاصد یو رسنۍ د لارې چې په افغانستان کې هر شی قاچاق شو، دا د موږ په پروان کې چې شوروي وخت نه ډېر ټانګونه او یاده رقم هغه چې په امریکې وي دا قاچاق پولیس چای مخه ونیوله، همدارنګه زموږ یو ستاسې د کونړ غرونه یا د نور افغانستان د نورستان غرونه همدارنګه د رحمانه وهل کېږي او قاچاق کېږي، پکې مخه نه نیسي او نه نیولې ده. او د دې لپاره چې څو پلان لري او څومره لاسرسی ورته کړی دی او څه پلان کې لري باید چې اوسې آینده دپاره.
بله تشکر صاحب. یک شنوندگی دیگر هم میشنویم. بفرمایید.
سلام علیکم ارن صاحب.
بفرمایید صاحب. سلام بر شما
ارن صاحب. از زاید من لوگر نتا تا و گتا که من ما پر سلامونه و امباب لسلامه دی ما دا گوخته نده کر و پاکستان که اوانه چی توک وی بندی که ایران که چی توک اوانه وی بندی که ترکمنستان که موانه لیزیم تایگانو نشتر میگو دا د افغانستان خلک چې دي دا سرچپه لیونی دي، بس رو نه په خپله ګټه خبر دي او نه په تاوان خبر دي. بل دغه حکومت دی مونږ ګران ده، دغه د کابل راتلو چې تمامه ورځ شعرونه وایي سندرې وایي آګاهي ولې خلکو ته نه ورکوي، ولې خلکو ته دلسې نه وایي چې دغه مه وایي، دغه د تاسې په تاوان ده، دغې چې دغه ګاښه ده، دغې چې دغه ګاښه ده. دا دومره پوښتنه او دومره یو بله پوښتنه مې دا نه تېر دغه کورې والا نغدې و د اول د اخر پښتنه او چې د غری کې کوم رقم ونه کیږي، بیا دغه کورې او دا چې بیا د خلکو ته تقسیم کی چې خلک به دا غرو کې کیږي دغه ما پښتنه وي.
بسیار تشکر از شما. یک شنوندگی دیگر هم مشتایم. بفرمایید.
السلام علیکم.
بفرمایید صاحب. سلام بر شما.
السلام علیکم. شما و السلام علیکم.
بفرمایید صاحب.
بله سلام. سلام من ایمان شما.
تشکر. بفرمایید.
یک سوال دارم.
بفرمایید.
یعنی همی حقیقت ما است در زمان حکومت مجاهدی تا صدها صدها ایوان اس و باز بازهای مرغاره اینا قاچاق شده بدون از اینکه مرد باشه یا چوبندی باشه یا بازخواست باشه، اینا رفتن و خارج، یعنی جاگویی از اینا را کی میکن؟
بله تشکر از شما. آقای مدقق بفرمایین. با عرض معذرت ببخشین، گرچه شما مسئولیت رسمی ندارین ولی گاهی مجبور هستین که در به اصطلاح از موقف حکومت هم جواب بدین. بفرمایین.
خواهش میکنم آقای معین. واقعا خوش میشم وقتی همتانهای خودم میبینم که مسائل را مطرح میکنن. یک جای خوشی است واقعا. ما سوال شنوندی اول شما در قسمت ازی بود که موجودیت درخت بله. چی فایده داره برای انسان؟
بله بفرمایید. سوال شانی بود که آیا غرس یک درخت چقدر مفید تمام میشه؟ ببخشین صدایتان صحیح نمیه، یک کم مشکلات داره.
بله حالا میشنم.
این حالا درست شد. بله بفرمایید.
غرس یک درخت در مجموع فواید بسیار زیاد داره، داره در کنار ازی که به محیط و ماحول ما مقبولی میته، در قسمت تصفیه هوای از اون منطقه و محل بسیار نقش عمده داره، خصوصا در قسمت ازی که ما اگر در ساحه بسیار باز اگر درخت کاری میکنیم او منطقه را ما از اثر منفی سیلاب ها نجات میتیم، در کنار از این زمینه را مساعد میسازه که در او محل و در او منطقه آب به شکل خوبتر و زیادتر نفوذ بکنه به خاطر تغذیه آبهای زیرزمینی. یک فایده دیگه است در کنار از این که چوب تولید میکنه برای مصارف روزمره بشر، در کنار از این خود از این که مثلا ما زندگی ما یا انسان ها وابسته به این است که ما اکسیژن تنفس میکنیم، اگر اکسیژن نباشه حیات و زندگی نیست. خود درخت باعث تولید اکسیژن میشه، هر قدر شما در یک ساحه سایه سبز را داشته باشین طبیعی است که مقدار اکسیژن به وجود زیاد میشه، باعث جلوگیری از امراض مختلف میشه، و اگر ما جامعه درختی ما زیاد باشه یک محیط و یک زیستگاه را به خاطر بقا و به خاطر زیست حیوانات یا پرندای بسیار مختلف را مهیا و مساعد می سازید. این فوایدی است که ما مستقیما از یک درخت یا از یک جامعه درختی به دست میاریم. فکر میکنم دوست دیگه ما که سوال کردن، اونا در برنامه قبلی هم این سوال داشتن در قسمت ایجاد کوریه ها. نظر بسیار خوبی است که باید وزارت محترم زراعت وظیفه شان است، مسئولیت شان است که برن اقدام بکنن برای احداث قوری تولید نیالهای مسمر و غیر مسمر. در اکثر ولایت قوری ها وجود داره، ولی بسیار وابستگی به این داره که خود دولت یا مردم در کجا به یک پروژه انکشافی را برای احیای جنگلات داره که مطابق به او باز قوری احداث میشه. اگر ما در هر جای قوری را احداث بکنیم شاید هم بسیار مفید نباشه، شاید یک مصرف بیجا باشه، چون خود قوری هم بستر است که نهال تولید میکنه به خاطر جنگلکاری ساعت وسیع‌تر. اگر اینا برن به ولایت مربوطه خود به ریاست زراعت مراجعه بکنن و این پیشنهاد خود را بتن، ما مطمئن هستم که اونا در این قسمت بودجه دارن و در این قسمت امراشان همکاری میکنن. دوست دیگه ما که سوال کردن، من درستر سوال از اونا را نگرفتم، صداشم بسیار واضح نبود. اگر آقای امید برای من بوره کم اشاره بتین.
متاسفانه آقای مدقق هیچ کمک کردن نمیتونم بتان، به خاطر از اینکه من هم متاسفانه صداشان را درست نشونیدم. ولی بیاین دمی موضوع باقی بانیم در موضوع درخت ها. من قدر آدم مسلکی نیستم و چندان حافظه ما خوب نیست. فکر میکنم 6-7 ماه قبل یک گزارش را جای خواندم در مورد یکی از ولایات افغانستان که در اونجا مردم به قطع درخت ها در داخل شهر آغاز کرده بودن و استدلالشانی بود که درخت ها باعث شده تا آبهای زیرزمینی در مناطقشان پایین بیاید. من میخواستم امیر از شما باعث یک کارشناس بپرسم که آیا درخت ها در حفظ آب کمک میکنه یا سطح آبای زیرزمین را پایان میبره؟ اگر امی هم واضح شد
هر دو مسئله مطرح شده میتونه نوای اومین.
بله.
یک اصل است در مسائل مویدیستی، میگه شما هر زمانی که میخواین که مداخله بکنین در طبیعت یا خصوصا اگر میخواهیم در یک ساحه را سرسبز بسازیم،
بله،
اولین کار را که شما انجام میتین باید شما یک مطالعه دقیق تر را باید روی دست بگیرین تا بفهمین که در او محل و در او محیط کدام نوعی از نبات سازگاری پیدا میکنه با طبیعت و ماحول از این منطقه. من یه گزارش شده که شما میگین ما دقیق نخوندیم این مسئله را، ولی احتمال از این داره یک نوع از درخت است به نام یوکالیپتوس میگه. بله. یوکالیپتوس یک درختی است که اینا یعنی بسیار زیاد آب نیاز دارند، یعنی آب زیاد باید باشه در یک منطقه. وقتی شما در یک سایه خشک اگر درخت یوکالیپتوس را غرس میکنین و او را انکشاف میتین، به معنی از این است که واتر تیبل پایین میره.
بله.
ولی در بعض ساعت است که شما نیاز دارین که یوکالیپتوس غرس شود، خصوصا در جایی که رطوبت نسبتی خاک بسیار بلند است، سطح آب بسیار بلند است. اگر شما اوجا درخت یوکالیپتوس را غرس بکنین تقریبا خاک به طرف اصلاح شدن میره.
بله.
ولی در ساعت خشک اگر اینا را غرس بکنین طبیعی است که اونمو واتر تیبل پایین میره. اگر به این هدف اینا درخت را قطع میکردن که این مشکل برشان ایجاد شده بود و هم باید در اثر یک مطالعه دقیق علمی باید کار صورت بگیره، این کدام مشکل نیست، باید متوجه باشن که کدام نوع از نبات و در کجا باید غرس شد.
بله. آقای مدققای در افغانستان تو یک میکانیزم به وجود آمده که به مردم مناطق مشورت بده که در مناطق خود چی کشت بکنن، کدام نوع درخت غرس بکنن؟
یک خبر خوش و یک اقدام بسیار نیک و خوب ای است که در افغانستان در گذشته نبوده، فعلا به وجود آمده، یک سند قانونی تحت عنوان جنگلداری اجتماعی فعلا نافذ است. هدفی بوده که در مجموع در گذشته ها هر کشور اگر شما ببینین حکومت ها مدعی ازی بودن که حکومت مسئولیت حفظ و حراست منابع طبیعی را داره، که در اکثر کشورها اینمی دعایه به ناکامی منجر شد که دولت نمیتونست رسیدگی بکنه به هر جایی. یک شیوه جدید را روی دست گرفتن که گفتن که شما وقت منابع طبیعی مدیریت میکنین این به اساس مشارکت مردم باید باشه، خود مردم محل شما سهم بدید. به این اساس پالیسی یا سیاست کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت مدیریت منابع طبیعی به می اصل استوار است که در قسمت مدیریت منابع طبیعی شما مردم را سهم بدین. وقتی ما میگیم که مردم را سهم بدین، باید به اساس یک سلسله قوانین و مقررات و لوایح باشه که به این اساس بود که سند قانونی جنگلداری اجتماعی به وجود آمده که مردم بتانن شوراهای خود را ایجاد بکنن و بعد از او اینا مراجعه بکنن به ادارات مربوط دولتی و از اونا تقاضای کمک بکنن، که در اون صورت است که ادارات دولتی میرن برای مردم میگن که در کدام محل در کدام منطقه کدام نوع از نبات باید خرج شد.
آقای مدقیق ببخشید صحبتتان فراموشتان نشه، صحبتتان فراموشتان نشه، یک شنونده رو میگیریم که زیاد منتظر ماندن. بسیار ببخشید، بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای صاحب محترم، خوب هستین؟ بله با شما و سلام با مهمانتون و شنونده ها و همکاران عزیزتون ما تشکر میکنم. شما زهرا پروانی هستم از پروان تماس گرفتید. البته من گفتم گفتنی داشتم، گفتنی من که باید ما هر کدام ما مسئولیت داریم باید توجه داشته باشیم با به خاطر امانت و همچنان پرنده ها. متاسفانه در اینجا هم بسیاری مردم ما هستن که اینا شکار میکنه و چیزهایی که حتی گوشت چون اگر حلال هم نباشن اینا را از بین میبرن، میگن دون که از جامعه گم شدن و ما از دولت خواهان توجه هستیم. از مهمان شما سوال دارم که اینا خود چون چقدر توجه دارن.
تشکر بسیار از شما. ما در زهره جان از طرف میمان ما به شما بگویم تا جایی که من از آقای مدقیق شناخت دارم، اینا اتلواس تمام زندگی خود وقف حفاظت از محیط زیست کردن، ولی بازم خودشان هستن از خود دفاع کنن. بفرمایید.
تشکر آقای معین، تشکر میکنم از خواهر ما پروانی. یقینا خب من نظراتشان شنیدم، نظرات بسیار خوب و نیک دارن، ولی ما یک وعده را به امرا با اینا میتونم که من در فکر نکنم در طول عمر خود شکار کرده باشم یا کدام پرنده را از بین برده باشم. تا وسط توان تانستیم زمینه خوب زندگی را در مجموع برای حیات وحش و در مجموع در قسمت حفاظت محیط زیست تلاشایی را که در البته در توانم بوده انجام دادیم، چی در مسئولیت های رسمی بودیم، چی در مسئولیت های مؤسسات غیر دولتی، چی هم در زندگی شخصی خود، تا حتی المقدور کوشش میکنم که همو اساسات بسیار ساده و ابتدایی محیط زیستی هم که از اونا را مراعات بکنم.
بله تشکر از شما. کاش از ولایت بامیان هم شنونده های ما با ما تماس می گرفتن، به خاطر از اینکه اخیراً از بامیان ما گزارش داشتیم که در اونجا حدود 500 جوان هم از پسرها و دخترها یک تلاش را یک حرکت را به خاطر حفظ محیط زیست و آگاهی دهی در مورد اهمیت محیط زیست و حیات وحش در بامیان آغاز کردند. حال بیاین توجه کنیم به یک گزارش از ولایت فاریاب در مورد شکار حیوانات در این ولایت.
ساعت نزدیک 8 صبح است و سوی دشت آیکول در مرز میان افغانستان و ترکمنستان می رویم. این دشت ها حدود 50 کیلومتر از مرکز ولسوالی خانچاربه ولایت فاریاب فاصله دارد. بعد از سفر 1.5 ساعت با موترسایکل بالاخره در دل صحرا به یک خانه 4 دیواری آمدیم. در اینجا یک گروه شکارچیان از پیش جا گرفتند و منتظر شکارند.
سلام اولا.
سلام.
سلام اولا.
بدا باقی رفته.
ظاهراً در 4 گوشه این 4 دیواری پرندگانی چون بادله و کبوتر دیده می شوند. شکارچیان می گویند این پرنده ها وسیله شکار آنهاست. محمد ظاهر که در رأس این گروه شکار قرار دارد می گوید تجربه 30 ساله در شکار پرندگان کمیاب دارد. محمد ظاهر یک پرنده بادله را در دست دارد. چشمان این پرنده بسته است. در پایش نیز یک دام نازک تاری دیده می شود. محمد ظاهر می گوید این پرنده را پرواز می دهد تا بالا برود و شکار مورد هدفش را به دام اندازد.
ما اینجا آمدیم اینه که تیه شکار میکنیم، باز میگیریم، باشه میگیریم، در امید خدا آمدیم که پیسی اقلا و نام پیدا کنیم. پنج نفر هستیم، در این روز تقریباً اگران شش روز میشه که آمدیم.
محمد ظاهر همچنان افزود پرنده ای که در دستش است بادخور نام دارد.
دستی ما که هست اینه بادخور میگه، ایش کاک هست، اینیش دام هست. دستری پر زیر میکنیم، علقه جور میکنیم، ما دعوا پرواز میتیم، خدا قداد سری بند میشه میگریم. با نامی باز میگه، یک تعدادش گرناس میگه، یک تعدادش بوزن میگه، شوجیم سالش شد میگه.
حامد 18 ساله عضو جوان این گروه هست. او میگوید از کودکی به خاطر آموزش شکار همه ساله با محمد ظاهر به شکار میآید. حامد میافزاید به خاطر آموختن راز شکار پرندگان کمیاب مکتب و درس را نیز ترک کرده است.
ما سن 7 سالگی در پیش شکار بودم که بود. از تاچرخان زمین آمدیم دیجا انخوی هیچ نظریم باری آمدیم ما است که انخوی شکار آمدیم.
این شکارچیان همچنان می افزایند حالا از آمدنشان نزدیک به 10 روز می گذرد اما هنوز چیزی را شکار کردن نتوانستند. ظاهرا ناامید نیز به نظر نمی رسند. می گویند تا 3 ماه دیگر به دنبال شکار می گردند. هرچند در افغانستان شکار حیوانات منع است اما مردم در ولایات مختلف دست از این کار نکشیدند. بر بنیاد گفته های این شکارچیان در موسم شکار در ولایت شمالی شکارچیان به دشت ها می روند تا پرندگان کمیاب قیمتی را شکار کنند. پرندگان قیمتی کمیاب با نزدیک شدن فصل خزان از ممالک آسیای میانه به شمال افغانستان می آیند که شکارچیان در اینجا برایشان دام انداختند. این پرنده ها در بازارهای خارج از افغانستان به فروش می رسند. مقام های محلی فاریاب در مورد این شکارچیان و تأثیر آنان بر حیات وحش چیزی نمی گویند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
در گزارش همکارم شنیدید که شکار در برخی ولایت افغانستان به شمول فاریاب به یک حرفه بعضی ها هم تبدیل شده. به خاطر تغییر این وضعیت آقای مدقق شما چی پیشنهاد دارین؟ و بسیار کوتاه چون در به ختم برنامه رسیدیم بفرمایید.
ما پیشنهاد ما این است که ما اگر واقعا دولت و ادارات مسئول دولتی میخواهند در وضعیت تغییر بیارند باید هر قدر زودی که میتوانند در قسمت تطبیق و انفاذ قوانین که در قسمت حفاظت حیات وحش است اینا را نافذ بسازند و در مقابل همچو اشخاصی که خودسرانه به شکل ظالمانه به شکل بیرویه دست به تاراج دارایی های ملی کشور ما که او هم از جنگلات باشه یا حیات وحش باشه اینا دست میزنند باید اینا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند تا ما بتانیم که امی سرمایه های ملی که فعلا در دسترس ما بشر امروزی نسل امروزی قرار داره دیره من حیث امانت به نسل های آینده انتقال بتیم تا اونا هم حداقل یک زمینه نفس کشیدن دمی محیط زیستی که ما زندگی میکنیم اونا هم داشته باشن. در غیر این صورت اگر وضعیت به شکل ادامه پیدا بکنه متاسفانه که آینده بسیار خراب و وخیم را برای مجموع حیات وحش جنگلات و محیط زیست کشور ما تصور میکنم.
تشکر آقای مدقق. با امتنان از عبدالغنی مدقق معاون سابق اداره حفظ محیط زیست افغانستان و کارشناس مسائل محیط زیست و حیات وحش
عبدالولی مدقق
ببخشید که با ما در این برنامه سهم گرفتند. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که با شریک ساختن نظریاتتان در این برنامه سهم گرفتین.
برچی کس بیفشانم چون درخت پروردی خوش بوستش از جانم دامنی زگل دارم برچی کس بیفشانم ای نسیم جان پرورد امشب از برم بگذر ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 Thank you.
شب ها، هر میان مهتابم در خاموشی شب ها، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم. چون درخت فروردی خوش بود نشد جانم، دامن میز گل دارم بچه کس بیفشانم، ای نسیم جان پرارد امشب از برم بگذر.